أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل المراد بالكلي المذكور في كلامهم أن كلي الجواهر أن كلي الجوهر جوهرون الماهية من هدسوية إلى قيد وشرط من الكلية والجزئية والصائر المنزافات الذهنية والخارجية إليها، ويقال لها الكلي الطبيعي أيضا كما يقال للماهية المعروزة للكلية الكلي العقلي. والكلي بالمعنى الثاني لا يصلح للشخصية والوجود في الخارج بخلاف المعنى الأول، فإنها لفرد إبهامها تسلم لكثير من القيود المتنافية كالوحدة والكسر والحلول والتجرد والمعقولية والمحسوسية. فالمعقول من الجوهر وإن كانت عرزاً بحسب خصوص وجوده الذهني وكونه كلياً، ولكنه جوهر عندهم بحسب ماهيته، فإن ماهيته ماهية شأنها أن يكون وجودها في الأيام لا في موضوعين. وأما التمثيل للجوهر العقلي بالمغناطيس حيث وقع في كلامهم فهو إنما كان باعتبار أن ماهيته تتصف بجذب الحديد مع قطع النظر عن نحو وجودها، فإذا وجد مقارنا للكف الإنسان ولم يجذب الحديد أو وجد مقارنا لجسمية الحديد فجذبه، لم يلزم أن يقال إنه مختلف الحقيقة في الكف وفي خارج الكف مع الحديد، بل هو في كل منهما بصفة واحدة، وهو أنه حجر من شأنه جذب الحديد، وهذا القدر يكفي في المناسبة بين المثال والممثل له. بس در توضیح بود که مرحوم صدر المتعلهین از کلام مشا بیان می فرمودند که این که آقایان مشا می گویند ان کلیات الجواهر جواهر، منظورشون چیست؟ فرمودند اولا به صورت نفی که منظورشون این نیست که لیس ان المعقول من الجوهر الذي شطور ان یکون به حیث توجد و تارتن فی الخارج، این که گاهی همین یک چیز در ذهن یک جور است در خارج جور دیگر، این رو نفی کرد. الان این بل المراد ارز کردیم اضراب اون لیس است، بلکه منظور مشا از این کلامشان این است که حالا خودشون هم بیان می‌فرمون بل المراد بالکلی المذکور فی کلامهم، در کلام آقایان مشا که فرمودن ان کلی الجوهر جوهرون، منظورشون چی از این کلی؟ می‌فرماید منظور اون طبیعت جوهر است، کلی جوهر یعنی طبیعت جوهر، به این که الماهیت و منحیثیه اون ماهیت لابشرطی، اون طبیعت کلی منظورشون هست. وقتی لابشرط شد هیچ قید و شرطی در اون نیست، نه کلیت نه جزئیت، هیچ یک از این قیودها هم همراهشون نیست. پس منظورشون از کلی طبیعت جوهر است. تعبیرشون این است که منظور الماهیت و من حیثیه لامشر. ماهیت من حیثیه چیه؟ همونیست که بلا قید ولا شرط. این قید و شرط چی باشه؟ من الکلیت و الجزئیه. نه منظور کلیت اوست نه جزئیت اوست، و همینطور و سایر المنزافات ذهنیه، اون چه که در مرحله ذهن اضافه میشه یا در خارج به اینها منظم میشه، هیچ یک از اینا نیست. پس فیقال و لها منظور از این کلی جوهر، الکلی و طبیعی ایزن، منظورشون کلی طبیعی است. کما یقال و للماهیت المعروضت للکلیت، اون ماهیتی که عارض می شود بر کلیت اون را می گویند الکلی و العقلی. البته فرمایشون اینجا یعنی اون ماهیت معروض، عارض و معروض با هم، اون را می گویند کلی عقلی. پس بنابراین مفهومه که لا یمتن و فرض و صدقی علال کثیرین، این را گفتیم کلی منطقی، یعنی سجور کلی که مطرح است، کلی منطقی، کلی طبیعی و کلی عقلی. مفهوم اون مفهوم عامی که لا یمتن و فرض و صدقی علا کثیرین، این را گفتن کلی منطقی است. خود طبیعت من حیثیه، همون لا بشرطی را گفتن کلی طبیعی. و این دو صفت و موصوف، یعنی مجموع ماهیت معروض با عارض که به تعبیر ایشون معروض برای کلیت، اون را میگن کلی عقلی. الانشون این دوتا که میفرماد اول و ثانی تو عبارت بعدی، نسبت به اینجا اولی همون کلی طبیعی و دوم کلی عقلی منظورشونه، چون اون کلی منطقی که الان سجا کاری باش نداره. خب پس حرف این شد که ان کلی جوهر جوهران، یعنی طبیعت جوهر، اون کلی طبیعیه و که هیچ قید و شرطی نداشته باشه. حالا می فرماد بل کلی و بالمعنستانی، کلی بالمعنستانی یعنی اون کلی عقلی، اون عارض و معروض، اون کلی عقلی با وصف عنوان جوهر معقول بودنش. ول کلی و بالمعنستانی، این لا یصلح لشخصیت و الوجود بالخارج، این صلاحیت برای شخصی تشخص خارجی و وجود در خارج را ندارد. این کلی عقلی است، کلی عقلی که در خارج را پیدا نمی کنه. این همونطور که در نوبت قبل عرض کردیم طبیعت به شرط کلیت است، طبیعت به شرط کلیت. وقتی طبیعت به شرط کلیت بود محال است در خارج را پیدا بکنه. لذا می فرماد این لا یصلح لشخصیت و الوجود فی الخارج، این وجود در خارج و تشخص دو چیز جدا نیست، یعنی وقتی تشخص پیدا کرد وجود خارجی دارد و چیزی که وجود خارجی دارد حتما تشخص دارد. به خلاف المعنى الاول که اون همون طبیعت من حیثیه است، همون کلی طبیعی است، فإنها این کلیه به معنای اول همون طبیعت من حیثیه، این فإنها لفرط ابهامها، کلیه طبیعی به جهت فرط ابهامش تسله لکثیر من القیود المتنافیه، این صلاحیت دارد برای بسیاری از قیودی که این قیود با هم دیگه متنافی هستند، طوری است که هم وحدت را میپذیرد در این حال کثرت را هم میپذیرد، تجرد را میپذیرد در این حالی که حلول را هم میپذیرد، چون این اصلا طبیعت بدون هیچ قید دیگه. خب این کلیه طبیعی چیزی است که در خارج گفتیم وجودش در ضمن افراد خارج، افراد خارج هر قید میخواد داشته باشه، هر شرط میخواد داشته باشه، چون ماهیت من حیثیه است، هیچ قیدی خودش نداره. وقتی هیچ قید خودش نداشت، این میتواند تحت پوشش همه قیود و شرایط را داشته باشه. به خلاف المعنى الاول فإنها لفرد ابهامها تسله لكثير من القيود، قيود المتنافيه، این ابهام حالا تو پرانتز کاری به مطلب اینجا را نداشته باشیم، این گونه از ابهام چون مبهم است با همه سازگار است و ابهام خوبی است، تا انسان خودش را مبهم نکند با همه نمیتونه بسازه، انسان هم همینطوره، منتها ابهام کلی به این معنا نه، انسان تا زمانی که برای خودش تابلوی درست نکرده، تابلو تشخصی برای خودش درست نکرده، خیلی کارها میتونه بکنه، و خدا نیاره اون روز که انسان اوهامش و خیالاتش و مبتلا شدن به مالی خولیاهای خطرناکش برای خودش تابلو درست میکنه، قالبی برای خودش درست میکنه. انسان تا زمانی که قالبی خاص برای خودش نداره همه جایی است، وقتی قالب شد دیگه هر جایی راه نداره، آب هر جا میرود ولی یخ هر جا نمیتونه بره، قالبی داره برای خودش، حجمی داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه فرمودن تو آب خوشو قصه نخور که سنگ جلوته، مانعیت سنگ جلوی آب همیشه یه نیست، خلاصه آب راهشو پیدا میکنه، و انسان تا زمانی که آب نشه آمادگی برای بخار لامکانی را نداره، یخ مستقیم بخار نمیشه باید آب بشه، و تا زمانی که انسان هنوز در قالب یخه آرزوی لامکانی رو، فرشته خویی رو، آسمانی شدن جز یک آمال و آرزو چیزی نیست، و انسان از اون قالب یخ تا آب نشه، وقتی آب شد آماده میشه برای اونچه که فرمود چون اویز از خیش فانی گشته بود، اون زمینی آسمانی گشته بود، چون اویز از خیش فانی گشته بود، از اون قالب ها رهایی پیدا کرده بود، و این قالب ها خیلی خطرناکه برای انسان، اگر خدایی نکرده در همین قالب های مال خولیایی که برای خودمون درست میکنیم، این تابلوهایی که برای خودمون درست میکنیم، این تشخصات اینجوری که برای خودمون درست میکنیم، به همین نوع از این دنیا بریم، خیلی مشکله. حالا بنده گاهی خودم رو خورده سرزنش میکنم که چرا بیشتر وقتا حرفای ما اون جنبه مثلا ممکنه منفی و سلبی و دلسرکن و انذاری بیشتر داره. چرا یه خورده حالا مثلا از اون بر حالا این به ما گفتن در دینی اصلا تو فرهنگ دین هست که جوان ها تا زمانی که جوانن اون جنبه انذار باید بیشتر باشه، وقتی سن به پیری رسید اون جنبه بشارت باید بیشتر باشه. ایناش هست. حالا از اینو بگذاریم، واقعیت های زندگی حالا ما کاری نداریم، بنابرای نیست که حالا از قبل آدم تصمیم بگیره حالا بخواد اینجا حرف بزنه، مجلس گرم کنه، معرکه بگیره. این گاهی این درد دل هاست، اینا یک نوع همدردی کردن و درد دل هاست عرایز ما، و الا اینجور نیست خدای نکرده مخاطبی بخواییم بکنیم. یا چون با خودم مشکل دارم وقتی شریف شما رو میگیریم دیگه، ببخشید. خب حالا تفسیر این اولی و ثانی هرچی هست از این هست، لعنت بر هر دوشون. فانها لفرد ابهامها تسله لکثیر من القیود المتنافیه کالوحدت و الکسرت و الغلول و تجرد و المعقولیت و المعصوصیه. خیلی فل معقول و قرض از غلول هم در مقابل تجرد، اون کلیه طبیعی اون قابل صدق است، میپذیرد. نظیر هم مثال که قبلا عرض کردیم، مثلا اشی رو شما در نظر میگیرید، اشی چیزیست که قابل صدق بر همه از هم بر مجرد هم بر مادی. مگر از غلول همون مادیست که حال و محل در روز در مقابل مجرد. فالمعقول من الجوهر، حالا و این کان عرضن به حسب خصوص وجود ذهنی، اونجا بنابر اصطلاح و مبنای آقایان مشراک صور علمی را که به نفسانی میدونند، میفرماد معقول از جوهر، اون جوهر معقول، اون صورت علمی جوهر، اگرچه این عرض است به حسب این که به حسب خصوص وجود ذهنی و کونهی کلیان، یعنی اون چه که صورت علمی است، ولکنه همین معقول از جوهر که عرض است، ولکنه جوهران اندهان به حسب ماهیت هی خودش. اگر بخواد همین حرف رو مبنای مرحوم صدر المتندهین پیاده کنیم، میفرماد فالمعقول من الجوهره و این کان عرضن به حسب خصوص وجود ذهنی، یعنی به حمل شایع، لکنه جوهران به حسب ماهیتهی، این همون به حسب حمل اولی ذاتی. فان ماهیته، ماهیت معقول من الجوهر، فان ماهیته ماهیتون که شأنها ان یکون وجودها فی الاعیان لا فی موضعه، و منافات نداره این ماهیت یک چنین شأنیتی داشته باشد، اما به لحاظ معقول معقول بودن و صورت علمی بودن همون عرض باشد و همون کیف نفسانی. این تا این. اما اون تمثیلی که بیان کردن صور علمی را مانند تمثیل به مغناطیس کردن، گفتن همونطوری که مغناطیس آهن ربا وقتی تو کف انسانه آهن را نمی رو باید، وقتی خارج بود آهن را می رو باید، جوهر در ذهن وقتی در ذهن از اون ویژگی جوهر را ندارد، لا فی موضوع نیست بلکه فی موضوعست، وقتی در خارج آمد میشه جوهر لافی موضوع، یا ایشون فرمود و اما تمثیل و اما تمثیل للجوهر العقلی بالمغناطیس، این از این جهت است که حیث وقع فی کلامهم فهو انما کان به اعتبار ان ماهیته تتصف به جذب الحدید، البته مع قطع نظر ان نحو وجود آکار به نحوه وجودش نداریم که بگیم نحوه وجود مغناطیس و معنای به اصطلاح نحوه وجود صور علمی یکیست. فاذا وجد مغناطیس مقارنا لکف الانسان ولم یجذب الحدید، حدید رو جذب نمی کنه، او وجد مقارنا للجسمیت الحدید، وقتی مقارن با جسمیت حدید بود البته اونجا فجذب او حدید رو. این مثال لم یلزم ان یقال، این اشکال وارد نیست بر این تمثیل به این که انه مختلف الحقیقت فی الکف و فی خارج کف مع الحدید، که بگید این دو جور حقیقت است، اختلاف در حقیقت دارد، انه مختلف الحقیقه، برای اینکه بل هو فی کل منهما به صفت واحده، حدید حدیده، چیز مغناطیس مغناطیسه، چه در کف باشه چه در خارج باشه. و هو انه حجرون مغناطیس من شعنهی جذب الحدید، شعنیت جذب حدید داره. اگر این در کف هم بود مغناطیس از شعنیت جذب را دارد، منتها الان مانع برای اوست، وقتی در خارج آمد اون مانع دیگه برای او نیست. و هازل قدرو و هازل قدرو یکفی فی المناسبه بین المثال و الممثلله، همین اندازه دیگه، بیشتر از این در این تمثیل منظور نیست، فقط در همین جهت. خب این پایان فرمایشون. حالا فا این قول حرف دیگری مطرح می شود، فا این قول قد سره شیخ فی الهیات شفا و غیرها، اونچه که ایشون الان می فرماین قد سره شیخ فی الهیات شفا و غیر الهیات شفا، بعد در پایان قلتو که جوابه اونجا میفرماد به اینکه نص علیه شیخ فی کتاب قاطی قریاس من الشفا، کتاب قاطی قریاس همون مقولات عشره. الان اون چه که در اینجا میفرماید در الهیات شفا و غیر الهیات شفا، این غیر ناظر به همون بحثه، و انما الکلام در این که ایشون یعنی ابن سینا این مطلب رو به صورت مفسود در منطق آوردند همون مقولات عشق، و اون چه در الهیات شفاست به صورت خلاصه است. این مطلب این قلتی که اینجا فرمودند خلاصه فصلی است که در منطق شفا راجع به مقولات عشق در مبحث فصل بیان کردند. آدرس اونجا هم فصل ششم مقاله اولاء مقولات عشر منطق شفا، فصل ششم مقاله اولاء، این مبحث رو ایشون در اونجا به صورت تفصیل آورده. خب اما حالا حرف چیه؟ فاین قول قد سره شیخ فی الهیات شفا و غیرها به ان فصول الجواهر لا یجب ان تکون جواهر به حسب ماهیتها و این صدق علیها مفهوم الجوهر صدق لازم الارضی حتی لا یلزم ان یکون لکل فصل فصل الى غیر النهایه و علی ما ذکروا من کونها لا تندرج تحت مقوله الجوهر یلزم ان تکون مندرجتن تحت مقوله اخرى من المعقولات الارضیه و یکون حقیقت واحده جوهرن و ارزن فی وجود واحدن لاتحاد کل نوع معفصله. خب اونچه که الان این شبه هست این انقلده، خب میدونیم که جوهر جنسه و جنس اگر بخواهد تحقق پیدا بکند این محصل میخواهد چیزی که او را تحصل بدهد. چه چیزی جنس را تحصل میدهد تا تحقق پیدا بکند؟ فصل. فصول محصل جنسن، این یه مطلب معلوم که میبینیم. الان اینجا بعضی خیال میکنن، یعنی این قلد این اشکال، بعضی خیال میکنن که بین جوهر و عرض در مقولات قضیه منفصله حقیقی است که اگر این شی در تحت جوهر مندرج نشود، البته جوهر با اقسام پنجگانه‌اش، پنج قسم جوهر داریم، اگر یک شی دیدیم در تحت مقوله جوهر و اقسام پنجگانه‌اش مندرج نبود، پس مندرج در تحت مقوله عرض است. وقتی بین اینها به صورت قضیه منفصله حقیقی شد، همین دیگه. این انقلد الان گمانش این است، چون بین جوهر و عرض قضیه منفصله حقیقی است، هر چیزی که در عالم وجود داره در تحت جوهر اگر مندرج نبود، حتما باید در تحت مقوله عرضی مندرج باشد. و این بله نه وجودات به طور کلی. این آقا الان توجه نداشته که ما در اینجا مندوحه داریم. اینجور نیست که تمام حقایق نظام هستی منحصر در تحت مقولات عشر باشند، که اگر چیزی در تحت مقوله جوهری نبود، حتما در مقوله عرضی باشه. بسیار چیزها، حقایق، مجردات در عالم داریم که اینا اصلا فوق مقوله، اصلا در تحت مقوله نمی گنجند که بخوان اینها به این صورت قضیه منفصل حقیقی باشه. قرار آقای سائل و این قول ایشون گمانش اینه تو حرفشون. بأن فصول الجواهر، فصول جواهر همون فصولی که تحصل دهنده جوهرند، که جوهر خود تحقق پیدا کنه به وسیله این فصول او تحقق پیدا می کند. بأن فصول الجواهر لا یجب ان تکون جواهر به حسب ماهیتها. خب فصول جوهر، فصول جواهر، اینا نمیتونن جواهر باشن، برای اینکه اگر یک جوهری یا یک مثلا جنسی بخواد تحصل پیدا بکنه، مثلا جنس حیوان بخواد تحقق پیدا کنه، این محصول بخواد تحصول بده به او. مثلا این بخواد بشود انسان. انسان چگونه تحقق پیدا میکند از اون جنس؟ به وسیله مثلا یک فصل، حالا فصل اخیرش فرض کنید نطق ناطق بودن. حالا این فصل خودش دیگه جنس نمیتونه بوده باشه، چون اگر خودش میخواد جنس باشه باز برای او فصل میخواد، اون فصلی که این جنس رو بخواد تحقق بده بود که باز جنس نمیتونه بوده باشه. فرمات همینطور بی نهایت میره. پس این فصول اجناس اونها نمیتونن دیگه جنس بوده باشن. فإن فصول الجواهر لا يجب أن تكون جواهر بحسب ماهیتا. حالا و این صدق علیها مفهوم الجوهر صدق لوازم الارضی. بله حتی لا یلزم، این حتی لا یلزم یعنی فصول نمیتونه جوهر باشه. اگر فصول هم جوهر باشه این مشکل براش پیش میاد. حتی این حتی یعنی فصول جوهر نیست تا این مشکل و این چالش و این نقد پیش بیاد که حتی لا یلزم ان یکون لکل فصلن فصلن. این لکل فصلن یعنی این فصل جنس باشد که برای او فصل دیگری بخواد بوده باشه. حتی لا یلزم ان یکون لکل فصل فصل الى غیر نهایه. فعلا ما ذکره من کونها لا تنترج تحت مقولت الجوهر. اگر یک چیزی در تحت مقوله جوهر مندرج نشد، چون بین جوهر و عرض به صورت قضیه منفصل حقیقی خیال کردند، یلزم ان تکون مندرجتا تحت مقولت اخرى من المقولات العرضیه، پس باید در تحت اون مندرج بشن. فیکون حقیقت واحده بشه جوهرن و عرزن فی وجود واحد، به خاطر اینکه اتحاد کل نوعن مع فصلهی. این اشکال رو که ایشون مطرح کردن با اون توهم ایشون، حالا در جواب میفرماد قلتو لا یلزم من عدم اندراج فصول انواع الجوهریه تحت مقولت الجوهر لذاتها، لا یلزم اندراجها تحت مقولت اخرى. نماسه منفصل حقیقیه رو قبول نداریم، مندوبه داریم. لازم نمیاد از عدم اندراج فصول انواع جوهری تحت مقوله جوهر اندراج این فصول انواع جوهری تحت مقوله عرضی حتی یصدق علیها مفهوم العرض، حتی یصدق علیها مفهوم العرض. چرا؟ لکونهی یعنی مفهوم عرض، عرضن آمن لازمن للمعقولات العرضیه، اون مفهوم عام اونهاست. از لا مانعه به حسب العقل و نقل. حالا این نقل در اینجا در کنار عقل منظور روایات شرعی و این چه که در اصطلاحات ما داریم نیست، اینجا به حسب عقل و نقل هم اون چه که انسان با عقلش میفهمه، همون چه که عقلا و بزرگان رو نقل کردند و فهمیدن، چه فهم ما چه فهم دیگران. لا از لا مانع به حسب العقل و نقل من عدم وقوع الحقائق البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل تحت مقولت من المقولات اصلا. هیچ مانعی نداره که من عدم وقوع الحقائق البسیطه بسایط عالم. خب اونی که در مقوله می گنجد اونایی که جنس و فصل داشته باشن، حقایق عالم که همه حقایق مرکبات نیستن که جنس و فصل داشته باشن. این رو ابن سینا دیگران، مثلا ابن سینا در الهیات تعلیقاتشون چندین جا بیان کردن که ما اصلا چنین قراردادی نداریم که حقایق عالم همه باید مرکب باشه در رد مقوله. این علوم برهانی است، اینا در محدوده دید و افق منطق است و انسان را ماورای این علوم حصولی علم و دراسه حقایق است، معارف است و اینها نسبت به اون حقایق مجرده اصلا قابل قیاس نیستند و افق دید این علوم فقط در مرکبات اینجایی است. لذاش می فرماد حقایق بسیطه، حقایقی که لا جنس لها ولا فصل، نه جنس دارن نه فصل دارن. این بحث چند بار اشاره شده است، حالا یک جا انشاءالله مبسوط‌تر باید بیان بشه. اینکه علم انسان، معرفت انسان به موجودات، به حقایق عالم منحصر در اینها نیست، بلکه علوم اصولی و علوم برهانی اینها قسمتی از اینها هستند، ولی ادراکات انسان نسبت به معارف، ما مرکبات را از راه برهان میشناسیم. برهان اونجایی که جنس و فصل داشته باشه. شناخت برهانی فقط معدود است به اون مرکبات که جنس و فصل دارن، ولی شناخت انسان منحصر در شناخت منطقی که نیست. انسان را قوه شناخت حقایق بسیطه است. ما موجودات مرکب رو خواستیم بشناسیم از روی جنس و فصلشون میشناسیم. نهایت برد منطق همینه دیگه. برد شناخت منطقی اینه که ما از روی جنس و فصل بشناسیم. آیا حقایق عالم همه جنس و فصل دارن؟ بدونیم که نه، مجردات عالم که هستن اینا فوق معقولن. خب ما پس در شناخت اونها باید چیکار کنیم؟ لذا گفتن معرفت دو قسم است، شناخت دو قسم است. یک معرفت و شناخت حصولی برهانی است، یک سری هم معرفت و شناخت شهودی است. انسان بصائر را با معرفت شهودی ادراک می کند و عمده اونها اینها علم الدراسه است، اونها علم الدراسه است. این فرق در علم الدراسه و علم الدراسه این اصلا قانون وراثت در معرفت در و در امور مالی اینه. اصل یه اصل کلی است در قانون وراثت و این است که وارث باید ارتباطی با مورث داشته باشه. و اگر یکی ارتباطی با مورث نداشت که ارث نمیبرد. پس ارتباط وارث و مورث یه اصل کلی است در همه جا. منتها در قانون وراثت امور مالی شرط این است که هرگاه مورث از دنیا رفت، وارث اموال ماترک او رو ارث میبرد. تا زنده است که ارثی نیست، مگر اینکه حالا مثلا کسی یه مقدار کمبود داشته باشه که وقتی به ارسان رسوندیم ما تهران بودیم، یه آقای بنده خدایی بود از باب این که دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید، ساده هم چون ساده بیند خوشش آید. این آقا آدم ساده بود، خیلی به ما علاقه من بود بنده خدا، سنش هم خیلی بیش از ما بود، شاید اون موقع اندازه سن آقای ما ایشون داشت، حالا ما نفهمیدیم سن ایشون چقدره، ولی مقدار فهمیده بودیم که ایشون رو از کلاس اول تا اول راهنمایی هر کلاس رو دو سال بعد اول راهنمایی دیگه دومی سال هم قبول نشدیم، از مدرسه بیرونمون کردن اومدیم حوزه. و این عطایقی که الان بعضا ما تو حوزه داریم همه ثمرات اینجور اومدن هست دیگه. تنبلکنش رو عباس بوده حوزه دیگه زمانی. بعد ایشون خیلی به ما علاقه من بود، حالا ایشون برکت هم برای ما داشت، ایشون یکی دو سال زودتر از ما اومده بود حوزه، ایشون یه منطق میخوندیم، حاشیه مولا عبدالله را با دو نفری فلی آقایی به برکت ایشون من حاشیه مولا عبدالله را حفظ کرده بودم، چون باش مواسه میکردیم و دیگه حاشیه حفظ کرده بودیم. بعد ایشون یه وقت من داشتون میرفتیم جبهه، ایشون خیلی گرفته بود و گوهال شما برید ما اینجا چی کار کنیم و ساده مزید فیدا نمی کنیم. خلاصه ما برای اینکه برده دل ایشون چیز بشه، بعد گفتم فلانی اون دو جل کتابی که تو قفسه کتابام هست کتاب خوب بود، آره ایشون رنگ روی کتابم خوب بود، ایشون خوشش می اومد. گفتم من وصیت میکنم اگر وقتی که به کشته شدیم یا به تعبیر اون روز جوانیم گفتیم شهید شدیم تو خیال خام خودمون، گفتم که این رو میگم پدر بشون. گفت جدی میگید؟ گفتم بله دیگه من دارم وصیت میکنم الان میبینی که سالم هم هستم. خوشحال شد و رفت و یک رو بعد اومد دعا هست دیگه الان نمیشه بدید. حالا که من هست بله تو قانون وراثت در اینجا شرط اینه که مورث بمیره وارث از اون ارث ببره تا نمرده، ولی تو مباحث معرفتی اونجا به عکس تا وارث نمیرد از مورث ارث نمیبرد. اگر فرمودن العلماء و ورثت الانبیاء و اگر فرمودند معلم اول در وادی معرفت وجود مبارک خاتم الانبیا است و معلم ثانی امیر المؤمنین است یعنی ولایت که مجموع معصومین علیهم السلام یعنی غیر پیامبر، علتش این است که اونا مورثند و عالمان وارث اونا هستند. این عالمان تا نمیرن ارث نمیبرن، لذا فرمودن موت و قبل انتموتو. تا انسان به موت اختیاری نمیرد اون تعلقات را قبل ارث کردیم، اون تشخصات را، اون قالبها را، اونها را از دست ندهد این خبری نیست. ما تا زمانی که برای خودمون تشخصات و تابلوها درست کردیم یک عمر تو این حوزه ها و دانشگاه ها جون کندن است و عبارت درست کردن و کتاب کل کردن، سرانجام هم خدایی نکرده و اون سرنوشت را به ما میگویند که و من کن من یرد و الی ارذل العمر به کیلا یعلم من بعد علم شیئا. انسان عوام این همه تمتراغ اینجا، بعد عوام میمیره اون ور مرز میریم هم مردم کوچه و بیابان بریش ما میخند، چون جمع آگاهی هست دیگه. این که اینجا آیت الله بود و نمیدونم آفت الله بود و چه بود و چطور، این همه تمتراغ دنیاییتون کوش بست، این ور مرز چه خبر شد؟ لذا تا انسان اینجا نمیره علم الوراثه بهش نمیدن، اون علومی نیست که به هر کسی هم اینجوری بدن. این علم الوراثه خیلی خوشم نشینه، مثل این پرنده ها، این کبت و بین پرنده ها خیلی خوشم نشین، اصلا طرف های کسافت نمیره، اصلا طرف های آلودگی نمیره، برعکس جغد پرنده کثیفیست. و علم الوراثه، علم حکمت، اون علم واقعی خیلی خوشم نشینه، هر جای خونه میکنه. تا انسان از اون قالب‌ها خودش را رهایی نده خلاصه اینها هم خبری نیست. بر از اینکه این علم الوراثه است، این شهود حقایق عالم، ما که حقایق عالم را بشناسیم این که دیگه با کتاب نمیشه. بله اینها میتونه سرپلی بوده باشه برای ما، ولی اصل کار چیز دیگری است. اونجا دیگه نه مسئله استاد است، نه کتاب است، نه گفتار است، نه الفاظ است، نه مفاهیمه. اونجا جان میخواهد، این جان هم طوری آفریده شده که اگر این جان انسان در مازی شمس حقیقت عالم قرار بگیره نور میتابد بر او، و این نور میتابد منتها این حقیقت‌های ما، این درون ما، این قلب ما، این وجود ما که گیرایی اون رو داشته باشه چون زنگار داره نمیگیره. بر همین اساس مرحوم حکیم سبزواری فرمود دفتر حق است دل، این دل گل نشده باشه. این دل وقتی آینه شفاف و صیقل داده بود میگیره، فرمود دفتر حق است دل، به حق به نگارش نیست روا که پرنقوش باطل باشد. بالاخره قرار است حالا این فرمایشی سلام، بله، از لا مانع به حسب العقل و نقل من عدم وقوع الحقائق البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل لها تحت مقولت من المقولات، اصلا فوق مقوله است، علم فوق مقوله است، وجود فوق مقوله است. اینکه علم فوق مقوله است از بزرگترین رهاورد حکمت متعالیه در این کتاب است. این چیزی نیست که قبل از درد المتعلمین برای دیگران حل شده باشه یا اگر شده بتونن برای دیگران بیان بکنن. علم فوق مقوله است، جان وجود انسان وجود فوق مقوله است. علم کیف نفسانی است و نمیدونم اضافه است و این حرف ها چیه. نص علیه الشیخ فی کتاب قاطی قریاس من الشفا کمون مقولات عشر منطق، همون جایی که آدرس رو عرض کردیم. این فرمایشون حالا قال بعض اهل کلام که حرف دیگری است، اجازه بفرمایید این باشه برای شنبه. والحمدلله رب العالمین.